نتیجه های مثبت گرفتن. واقعیت این هست که وقتی گیاهخواری یا به خصوص خام گیاهخواری رو شروع میکنیم، واقعا یک انرژی جدیدی، یک حس جدیدی، یک نگاه جدیدی برامون ایجاد میشه. و تا خودمون، هر کسی به تنهایی تجربه نکنه، خودش تجربه نکنه، واقعیت این هست که ما اینجا فقط میتونیم حرفش رو بزنیم، ولی وقتی افراد خودشون تجربه میکنند میبینن که چه دنیای متفاوتی است. من تشکر میکنم بسیار زیاد از خانم زینساز عزیز، بعد از سپاس از خدای متعال که به من واقعا این توفیق رو داد که در اینجا باشم، و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که اینجا تشریف آوردید از راه‌های دور و نزدیک. بسیاری از شما در بسیاری از همایش‌های من، هرچه همایش در ایران بوده، تشریف داشتید، میاید، باز حرفای من رو میشنوید، حوصله‌تون سر نمیره. ازتون تشکر میکنم. خانم زینساز نازنین، اینو چی کارش باید بکنم؟ نه، همین خیلی خوبه، دستتون هم درد نکنه. مرسی. خانم زینساز نازنین از مدت ها قبل، از 6 ماه قبل همونطور مرتب واقعا با من در تماس بودن و آنچنان با مهربانی و صمیمیت، یعنی یه سری من به هر صورت فرصت موندنم در ایران فعلا زمانهای کوتاهی هستش، متاسفانه همه شهرهایی که عزیزان دوست دارن دعوت میکنن نمیتونم برم، ولی ایشون آنچنان با صمیمیت و مهربانی با من تماس گرفت که واقعا نتونستم این صداقت، اصلا شیفته این صداقتشون شدم. بسیار خوشحالم که اینجا هستم و تونستم دینم رو به ایشون ادا کنم. جا در از خانم عزیزاده هم تشکر بکنم، برای اینکه ایشون هم من رو اصلا به آذربایجان از یک سال و نیم قبل قول گرفتند و من رو دعوت کردن به آذربایجان، و به هر صورت ما این استان زیبایی رو که در زندگی ندیده بودم تونستیم ببینیم. از همه تون هم همچنان که گفتم واقعا متشکر هستم. یک چیزی رو اصلاح بکنم در مورد خودم، من تو بیمارستان دیگه کار نمی کنم. بعد از در بیمارستان کایزر کار می کردم در امریکا به عنوان یک گاستروانتروولوژیست یا متخصص دستگاه گوارش و کبد، ولی از شاید بشه گفت 10-12 سال پیش فاصله گرفتم به خاطر نمیتونم بگم نگاه جدیدیه، ولی به خاطر آشنایی خودم اونجوری که بهش باور دارم دیگه، با اون چه که در بیمارستان ها شاید بشه گفت که بهش اولویت داده میشه، در تناقض دیدم و تصمیم گرفتم که بیمارستان رو ترک بکنم و کار خودم رو شروع بکنم به شکلی که دوست دارم. بنده 30 ساله که گیاهخوار هستم. قابل توجه عزیزانی که شنیدم اینجا اونجا میگن گیاهخواری برای یه دوره کوتاه خوبه، بعد از اون مشکلات بسیار ایجاد میکنه. در مورد من اینطوری نبوده و در مورد بسیار از افراد دیگر که سالیان سال هست که گیاهخوار یا خام گیاهخوار هستن اینطور نبوده. 16 سال هست، همه جا همین رو میگم، باز تکراری است، 16 سال هم هست که با فلسفه خام گیاهخواری آشنا شدم و تقریبا میتونم بگم که خام گیاهخواری بسیاری از مشکلات و مسائلی رو که از نظر جسمی و یا حتی روحی داشتم کمکم کرده که واقعا حلشون کرده. نه خام گیاهخواری، نه تغذیه، بلکه تغذیه صحیحی که برای بدن مناسب هست. و وقتی که من این تغذیه صحیح رو به بدنم دادم و همراه با تمام عوامل دیگری که در سلامتی نقش دارن، بدن من تونست کار خودش رو انجام بده، بدن من تونست سالم باشه. سلامتی نه فقط یک نعمت است چنانکه گفته شد، سلامتی یک اصله. انسان به دنیا آمده که سالم باشه، انسان به دنیا نیومده که بیمار باشه. اون چی که ما تصور میکنیم که حتما آدمی که پیر میشه باید، یا سن میگیره، پیر هم حتی نه، که سن میگیره و بعد آرتروز خواهد داشت، بیماری قلبی خواهد داشت، فشار خون خواهد داشت، دیابت، اینطور نیست. انسان سالم آفریده میشه در جامعه سالم، و سلامت فقط یک نعمت نیست، یک اصله. ما باید سالم باشیم، اما همچنان که در جامعه‌مون به بسیاری از پاتولوژی ها یا بسیاری از بیماری ها در هر زمینه ای عادت کرده این بیماری در روابط، بیماری در افکار، بیماری در بسیاری از اصول اجتماعیمون که نگاه میکنیم به همون ترتیب به بیماری در جسممون هم عادت کرده ایم و خیال میکنیم که این درسته که اگر من از پله میرم بالا زانوم درد بگیره، این درست نیست، ما همه زاده شدیم که سالم باشیم. و اون چی که باعث عدم سلامتمون میشه این هستش که درست و مطابق با اون چی که بدن ما، فیزیولوژی ما براش ساخته شده در هماهنگی با اون حرکت نمی کنیم. بنابراین بدنمون از خودش واکنش نشون میده و ما دچار عوارضی میشیم که اسمش رو بیماری میذاریم. اون چی که من امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم اصلا بحث توزیعی نیست، یک نگاه شاید آلترناتیو به آنچه که به اون بینشی که امروز بر جامعه پزشکی ما غلبه داره در مورد بیماری و در مورد درمان. این بحث جدید نیست، شاید دوباره دارم سعی میکنم که این بحث رو به آگاهی هممون دوباره باز پس بیارم، چون ما بسیار بسیار شنیده این در طول تاریخ از ابتدای سخن هیپوکرات که مطمئنم بارها شنیده اید، بارها تکرار شده که غذای تو دوای تو و دوای تو غذای تو، تا بیاییم جلوتر و بسیاری از صحبت از بوعلی سینا شد و اهمیت تغذیه در سلامت، میاییم جلوتر ادیسون رو داریم که در قرن 20 یا اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 صحبتی که میکنه، ایشون پزشک نبوده ولی نگاه که میکنه و موشکافانه و نقادانه که نگاه میکنه، ایشون میگه پزشک آینده پزشکی است که دارو نخواهد داد، پزشکی است که به بیمارانش یاد میده که چگونه از بدنشون مراقبت کنند و آنچه که مناسب با بدنشون هست انجام بدند و روش صحیح تغذیه رو و روش صحیح زندگی رو بهشون یاد خواهد داد. بعد میایم جلوتر میرسیم باز به پزشکانی که بسیار هم معروف هستن جهانی و آثارشون هم مکتوبه، کتاب نوشتن، اسمشون برده میشه، دکتر شوایتزر در آفریقا، ولی شاید کمتر ما به این مسئله میپردازیم یا پرداخته شده که ایشون وقتی همسرش بیمار میشه از پزشکی آلمانی به نام دکتر گیرسون که دوست دکتر شوایتزر بوده تقاضا میکنه که کمک کنه به همسرش که بر بیماریش غلبه کنه. دکتر گیرسون پزشکی آلمانی در شاید اوایل تا اواسط قرن 20 که ایشون داستان زندگی جالبی داره وقتی با این نگاه آلترناتیو چگونه آشنا میشه. ایشون سردرد شدیدی داشته وقتی در مدرسه پزشکی بوده، چند بار شاید تو صحبتام اینجا اونجا اشاره کرده باشم، لازمه که این اشاره رو دوباره امروز بکنم چون داستان جالبی است از یک پزشک. ایشون سردرد داشته، با خودش فکر می‌کنه سردرد مدام هر روز، مثل خود من که سردرد جزئی از زندگی روزمره‌ام بود قبل از اینکه خام گیاه‌خواری رو شروع بکنم، و ایشون با خودش تصمیم میگیره که شروع به فکر میکنه من چه باید بکنم که این سردردم خوب بشه. با خودش فکر میکنه حالا بیام تغذیه رو امتحان بکنم و کاری که میکنه برای چند روز، حالا در آلمان خب سیب زیاده، ایشون سیب رو انتخاب میکنه و میگه که من برای چند روز هیچ غذایی نمیخورم جز سیب. و بعد از اینکه این کار رو انجام میده میبینه که سردردش از بین رفته بعد از یک هفته دو هفته سردردها بسیار کمتر شدن تا اینکه دیگه اتفاق نمیافتن. بعد خب شروع میکنه میوه های دیگر رو وارد کردن و بعد سبزی ها رو وارد کردن، وارد سیستم غذاییش کردن و بعد با خودش فکر میکنه که خب من این روش رو برای خودم انجام دادم و جواب داد، حالا بیام این روش رو برای بیماران هم انجام بدم، کسانی که سردرد دارن. هر کسی که سردرد داشت میواد پیشش میگفت من این کاری کردم، میخوان شما این کار رو بکنید. و جالب بود که هر کسی که انتخاب میکرد این کار رو بکنه، یعنی غذاها رو حذف میکرد، شیرینیجات، روغن، مواد حیوانی، غذاهای تقریبا پخته، حالا ایشون باور بخوام گیاهخواری نداشت دکتر گرسون، ولی در ابتدای حرکت حتما این بود که شما باید برای یه دوره‌ای یک میوه رو انتخاب کنید یا دو میوه رو، بعد آهسته آهسته میوه‌های بیشتری وارد کنید، سبزی وارد غذاتون بکنید. و جالب این بود که بیمارانش بعد از یک ماه مثلا برمیگشتن برای فالوآپ به قول معروف، برای ادامه ویزیت، و همه‌شون میگفتن که، یا اکثرشون، اونهایی که دنبال میکردن این روش رو، میگفتن که ما نه تنها سردردمون خوب شد، بلکه یکیشون مثلا میگفتش که من فرض کنید همیشه یک دمل چرکی مثلا داشتم روی دستم، این هم خوب شده. یکی دیگرشون میگفت من معدم هم همیشه ریفلاکس داشتم، همیشه اسید معده داشتم و اونم خوب شده. یکی دیگه میگفت من یبوست هم خوب شده. وزن کم میکردن کسانی که دچار اضافه وزن بودن و حتی درمان بیماری سل پوستی رو ایشون مشاهده کرد. بعد با خودش فکر کرد که خب چقدر جالب، حالا من بیام این رو روی بیماران سرطانی همین روش رو من انجام بدم. و از اونجا بود که اصلا سیستم دکتر گرسون که الان یه سیستم شناخته شده جهانی هست، یکی دو تا کلینیک در جویش، خودش فوت کرده، دخترش ادامه کارش راهش رو داده، دخترش هم الان 90 خورده ای سال سن داره و اینا تو کالیفرنیا هستن، ولی به هر صورت چند تا کلینیک در نقاط مختلف دنیا داره و روش دکتر گرسون روشی است که در حقیقت بیماری های مزمن و خطرناک مثل سرطان، به خصوص روی سرطان خیلی کار کرده و اگه تمام بیماری ها، کسانی که میخوان به هر صورت از بیماری های مزمنشون، روماتوئید آرتروز، ام اس، بیماری های مختلف، در مورد بسیاری از بیماران پاسخ میده. نمیگم همه بیماران، نمیگیم که تغذیه یا خامگیاهخواری همه بیماری ها رو درمان میکنه، چون اصلا روش درمان نیست. خب ما صحبت از روش درمان اینجا نمی کنیم. اون چه که ما راجع بهش صحبت میکنیم این هست که غذا ارتباط مستقیم با سلامت ما داره، تغذیه ارتباط مستقیم با سلامت ما داره. این رو ببینیم و نگاه بکنیم که اگر ما از بیماری رنج میبریم به خاطر این هست که غذای نامناسب و روش زندگی نادرست رو ما انجام میدیم، غذای نامناسب وارد بدنمون میکنیم و روش زندگی نادرست رو داریم. برای همین بدن ما که بدنیست خودکار و قرار بوده که تمام اعمال خودش رو از جمله ایجاد سلامت رو به طور خودکار انجام بده، دیگه قادر نیست این کار رو بکنه، به خاطر اینه که ما با سموم مختلف، سمومی که در غذاها هستند، سمومی که در چیزهایی که غذا در حقیقت نیستن ولی ما اسمش رو میذاریم غذا، در کارخونه ها تولید میشن، در بوتیه کنسرو میاد، نمک، شکر، روغن، و میپردازیم به مواد حیوانی به شکلی که امروزه داره مصرف میشه، به شکلی که امروزه جزء لاینفک زندگی آدم ها شده. چگونه اینها باعث میشن که بدن آنچنان بارش بالا بره از سموم که نمیتونه کار طبیعی خودش رو انجام بده. بنابراین صحبت ما برای دوستان عزیزی که در مسئله درمان هستن یا پزشکان نازنین که همکاران عزیز من هستن، ما صحبت از درمان نمی کنیم به واسطه تغذیه، ما صحبت از این می کنیم که انسان در مورد تغذیهش به بیراهه رفته، گمراه شده، غذاهایی رو می خوره که قرار نیست بخوره و اینها غذا نیستن. هر آنچه که غذا نباشد سم است. پس ما سموم وارد بدنمون میکنیم و این سموم اگر بدنمون نتونه اینها رو پاک بکنه، چون کبد ما یه مقدار میتونه عمل کرده و فانکشن داشته باشه، فانکسیون داشته باشه، کلیه ما تا یه حدی میتونه کار بکنه و این سموم رو بیرون بکنه، وقتی هی ما این سموم رو اضافه میکنیم و در بدن ما اینها جمع میشن روی هم، بل اجبار چیزی به نام بیماری که در حقیقت یک نوع سمزدائی هست، ولی اینجا به این قضیه نمیپردازم چون صحبت طولانی خواهد بود، به شکل بیماری این سمزدائی خودش رو بروز میده و ما احساس ناسلامتی میکنیم. یکی از دکتران عزیزی که در تبریز باهاشون آشنا شدم و اومده بودم توی همایش صحبتی که داشتیم، چیز جالبی از استیفن هاکینز برام فرستاد که استیفن هاکینز رو احتمالاً خیلیاتون میشناسید، لاابقه فیزیک کوانتوم که روی صندلی چرخدارشون بیماری ALS داشت و همین چندی پیش هم فوت کرد در سن 70 سالگی. و البته پزشکان گفته بودن چون بیماری ALS بیماریست که خیلی سریع بر مبنای دانش پزشکی سریع میکشه آدم ها رو و ایشون خیلی طولانی مدت عمر کرد. نقل قولی بسیار جالبی از ایشون برای من فرستادن که ایشون گفته حرص و آز و حماقت نوع بشر بسیار زودتر از آنچه که تصور میکنیم بشر رو نابود خواهد کرد، ریشش رو از بین خواهد برد. حرص و آز و حماقتش. چه چیز حماقت هست؟ حالا ایشون گفت حماقت. چه چیز نادانی است؟ آنچه که ما مدام انجام میدیم اما انتظار داریم که نتیجه متفاوتی بگیریم. یک مثال براتون میارم، مثال جالبی است در کتاب آقای جان رابینز. ایشون در خانواده دنیا آمد که پدرش و پدر بزرگ و پدر بزرگ و جد در جد کارخانه بستنی سازی داشتند و ایشون مرتب میدید که عمو میمیره، سکته قلبی میکنه، میمیره در سن جوانی، پسر عمو بیماری قلبی داره، پدر بیماری قلبی داره، مرگ و میر در اثر بیماری قلبی در این خانواده بسیار زیاد بوده. ایشون به فکر فرو میره و با خودش فکر میکنه که چی چیز باعثه و بعد تحقیق میکنه روی تغذیه و بعد متوجه میشه که اون بستنی که اینا میخورن در حقیقت شیرش، شکرش، روغنش و بعد کتابی مینویسه به اسم رژیم غذایی برای آمریکایی نو. یک مثال خیلی قشنگی در ابتدای کتاب میاره، میگه در یک کشوری یا شهری یک بلندی وجود داشت، مردم میرفتن اونجا تفریح بکنن یا زندگی که میکردن از کنار این بلندی که حرکت میکردن یک تعدادشون میافتادن پایین. بعد مسئولان شهر یا اون کشور خیالی به فکر میافتن که این بیمارا دارن این پایین، این افراد دارن میفتن این پایین، یه تعدادشون میمیرن، یه تعدادشون زخمی میشن، پس ما بیام یک بیمارستان اون پایین برای اینا ایجاد بکنیم که این بیمارستان هر کسی که میفته زخمی میشه یا در اونجا میمیره ما بتونیم اینا رو سریع برسونیم به بیمارستان در دسترس اینها باشه. و بعد آمبولانس اون پایین درست کردن، کلی از افرادی که در به اصطلاح درمان و درمانگری بودن رفتن اون پایین و خلاصه یک بیمارستان مجهز اون پایین تشکیل شد و هر کسی که میافتاد دسترسی داشت. در صورتی که شاید اون حماقتی که استیفن هاکینز راجع بهش صحبت میکنه، خب چرا ما لقمه رو از اینجا ببریم و دور سرمون بچرخونیم و بعد بیاریم تو دهنمون؟ فکر کنم تمام افرادی که اینجا حضور دارن با خودشون میگن خب چرا یه نرده اون بالا درست نکردن؟ که کسی نیفته که بعد این همه پول، این همه انرژی، این همه مسئله مصرف نشه به خاطر اینه که اون پایین اگر کسی افتاد ببرنش بیمارستان بهش رسیدگی بکنند. من فکر میکنم مسئله درمان و سلامت در جامعه ما چیزی شبیه به همین موضوع هست. این همه میلیارد ها میلیارد دلار یا ریال یا تومان یا هر واحد پولی که در نظر بگیریم مصرف میشه، یا بهتر بگم تلف میشه. میلیارد ها میلیارد حیوان در آزمایشگاه ها دچار شکنجه میشند تحت عنوان این که قرار داروی روی اینها آزمایش بکنیم، داروی کشف کنیم یا روش درمانی کشف کنیم که برای بدن، برای بشر مفید باشه و هرگز به مسئله اصلی پرداخته نمیشه. چه چیز باعث بیماری است؟ ریشه کجاست؟ ریشه موضوع چیه؟ چرا ما این همه داریم تلف در حقیقت میکنیم منابع بشری رو از هر شکل و صورتی، از انرژی گرفته، از آزمایشگاه ها گرفته، از پول گرفته، از وقت و تفکر فرهیختگانمون، علمامون، استادانمون، هر که از هر چه که میتونه در جهت دیگری مغزش رو به کار بندازه، چرا ما این سیستم رو داریم که تمام این همه ویست، این همه آشغال ایجاد میکنه و چرا از آنچه که اصل قضیه هستش ما به دور افتادیم؟ در ارتباط با تغذیه و سلامت ما مطلب کم نداریم، ما تحقیقات کم نداریم. در تأثیر یک تغذیه سالم در ایجاد سلامتی، در پیشگیری از بیماری ها و در درمان بسیاری از بیماری ها ما مطلب نه در جامعه پزشکی نه در جامعه علمی کم نداریم. چرا توجه بهش نمیشه؟ در دانشکده پزشکی پزشکان ما یا اصلا در مورد تغذیه آموزش بهشون داده نمیشه، یا شاید یک دو ساعتی سه ساعتی در تمام این 7-8 سالی که در امریکا ما 8 سال درس پزشکی میخونیم، در ایران 7 ساله، در همه جای دنیا به هر صورت تحصیلی بسیار طولانی هست. بعد از اون تازه وارد بیمارستان میشیم، در بیمارستان ما کلی تحت تعلیم قرار میگیریم. یک بار راجع به تغذیه برای پزشکان صحبت نمیشه که به این مسئله در درمان بیمارانتون توجه کنید، در حالی که بیماران و یا عموم جامعه فکر میکنه که پزشکان در مورد تغذیه صاحب نظرند. و متاسفانه همکاران عزیز من، پزشکان اولین کسانی هستند که شاید در بر این باور که تغذیه میتونه واقعا بسیاری از بیماری ها رو حداقل کمک به درمانش بکنه، اگر نگیم درمان 100% که میکنه، ولی اگر نگیم درمان 100%، این تغذیه میتونه واقعا نقش مهمی که داره. پزشک اولین کسی است که این باور رو زیر سوال میبره. وقتی که بسیار بیمارانی داشتم که میان پیش من، برمیگردن میگن ما رفتیم به دکتر گفتیم یا خوریم، خندیده به ما گفته وای الان کمبود میاری، کمبود نمیدونم اسیدامینه میاری، کمبود پروتئین، کمبود پروتئین نداری، کمبود آهن نداری، کم خون میشی، ضعیف میشی. یعنی آنچه که واقعا عموم مردم ناآگاهانه تصور میکنه و البته در اثر تبلیغات سالیان به خورد هممون داده شده، پزشکان هم تکرار میکنند و افراد رو میترسونند از اینی که چرا اگر گیاهخوار بشن دچار این میشن که اسید آمینوها کافی نیست در گیاهان و اینها کمبود پروتئین میارن یا کمبود آهن خواهند داشت یا در دراز مدت دچار نوعی کمبود خواهند شد. در جامعه ما توسط پزشکان باز هم چقدر از افراد هستن کسانی که پوکی استخوان دارند و به پزشک مراجعه میکنن بهشون میگن شیر بخور به خاطر کلسیم، بهشون میگن اسیدامینایی که در پروتئین گیاهی هست کافی نیست. در جامعه ما بر اثر تبلیغات پروتئین مساوی است با گوشت و مواد حیوانی، کلسیم مساوی است با شیر، در صورتی که کسی صحبت از این نمی کنه که چگونه بسیاری از مواد گیاهی سرشار از کلسیم هستند و جذب این کلسیم در بدن انسان بسیار بالاتر هست. تمام گیاهان دارای اسیدامینهای ضروری و لازم برای بدن ما هستند به طور کامل. اینها چیزایی است که از نظر علمی اثبات شده، در صورتی که توی جامعه در زمانی که دامداری های صنعتی شکل میگیره در ابتدای قرن 20 یا اواخر قرن 19 برای اینی که مواد حیوانی هرچه بیشتر به فروش بره، چون رژیم غذایی بشر این نبوده که صبح ظهر شب مواد حیوانی و بقیهش هم غذاهای فرآوری، حالا یه گاهی مثلا یه سبزی و میوه حالا یا میخوریم یا نمیخوریم دیگه، مثلا امروز یه نصف سیب خوردم مثلا خیلی خوبه، این گونه نبوده رژیم غذایی. در با پیدایش دامداری های صنعتی این مسئله که ما نیاز به یعنی کلسیم فقط توی شیر هست و اسیدهای آمینه ای که در گیاهان هستن کافی نیستن، اسیدامینای ضروری نیستن، اسیدامینایی که از کیفیت پایین‌تری برخوردار هستن. در سالهای حدود 1970 دهه 70 بحثی که در جامعه علمی وجود داشت این بود که آیا بیاد ثابت بکنه که آیا رژیم گیاهخواری رژیم کافی و مناسبی هست یا نه. ببینید به این نتیجه رسیدن که بله، به خاطر اینه که با اون شعارهایی که داده شده بود توسط دامداری‌های صنعتی و در اذهان همه جا گرفته بود به نوعی بیان واقعیتش رو بررسی بکنن و پاسخ این بود که بله، رژیم گیاهی، رژیم غذایی گیاهی رژیم بسیار کاملی هست، همه چیز رو در خودش داره. انجمن تغذیه امریکا هم حتی اومد در مورد تمام تک تک مواد غذایی تغذیه‌ای که ما میشناسیم از کربوهیدرات ها تا پروتئین تا ویتامین ها همه رو بررسی کرد و اعلام کرد که رژیم غذایی گیاهی رژیم کاملی است. بعد در دهه های بعد در دهه 80 دوباره میان بررسی میکنن، سوال این هست که آیا این رژیم نسبت به رژیم غذایی حیوانی اولویت داره، بهتره یا چگونه است، و پاسخ باز هم مثبته. بله، این رژیم غذایی نسبت به رژیم غذایی حیوانی اولویت داره و دلایل اولویتش رو ما اینجا سعی میکنیم بهش بپردازیم تا حدی که جلسه اجازه میده. نمیدونم، من معمولا زیاد صحبت میکنم، به من یادآوری کنید خانم زینساز. جالب توجه این هست که این همه بیماری که در جامعه همه چیز خار وجود داره یا حیوان خار وجود داره، پزشکان ما رو به فکر فرو نمیبره که خب ممکنه که اینا بیماریشون از حیوان خاری باشه، در صورتی که به محض اینکه یک گیاه خار بره به پزشک مراجعه کنه و بگه من کم خونم یا سرم درد میکنه، بلافاصله میگن خب گیاه خاری سرت درد میکنه، گیاه خاری تو بذار کنار سردردت خوب میشه. بیاییم به اپیدمی هایی که امروز بشر باهاشون روبرو هست، بیماری هایی که شکل اپیدمیک واقعا گرفتن، یعنی بیماری هایی هستن که جهانی شده اند، بیاییم بهشون بپردازیم. اولینش میتونم بگم مسئله اضافه وزنه. بیماری های بشر به طور کل، به خصوص بیماری هایی که امروز بشر باهاش روبرو هست، اضافه وزن هست، بیماری دیابت، کبد چرب، سرطان، بیماری های قلبی هست و بعد بیماری های استخوان و سیستم عصبی و تمام اینها، فشار خون هست، تمام بیماری های مزمن بدن، همه اینهایی رو که من نام بردم بیماری هایی هستند که در اثر رادیکال های آزاد، استرس های اکسیداتیو در بدن ایجاد میشه، یعنی بدنی که التهابی هست و بدن التهابی در بدن التهابی ایجاد بیماری ایجاد میشه به شکل مزمن. چه چیزهایی باعث استرس اکسیداتیو یا التهاب میشه؟ به چند عامل اینجا اشاره میکنم. یکیش IGF وان هست، IGF-1 که هورمونی شبیه انسولین. این هورمون در شیر وجود داره، چه شیر هر جانوری، شیر هر حیوانی، از شیر مادر گرفته تا شیر هر حیوان دیگری، تا شیر گاو. IGF-1 شبیه انسولین هست، کارش این هست که باعث رشد بشه، باعث ساختن سلول‌های جدید بشه، یعنی ساختن سلولی رو تسریع میکنه. در این حال باعث بهش میگن آنژیوجنسیس که در حقیقت ایجاد رگ‌های خونی هست که اون سلول‌های جدیدی که ایجاد میشن باید بهشون خون هم برسه. باعث رشد تومورهای سرطانی در بدن انسان میشه، به خصوص سرطانهای سینه، پروستات و سرطان کولون. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر این خاصیت رو ایجاد رشدی که داره و طبیعی هم هست، طبیعت اشتباه نکرده، طبیعت در شیر این عامل رو به وجود آورده برای که بچه بتونه سریع رشد بکنه، اما بعد از اینکه بچه رشدش رو کرد شیر دیگه غذای بزرگ سالان نیست و بنابراین وقتی خورده بشه این عامل شروع میکنه در کجا کار میکنه؟ در اینکه ایجاد تکثیر سلولی و ایجاد ساختن رگ‌های سلولی رو اضافه میکنه و در نتیجه به سرطان‌هایی که نام بردم و از جمله به طور کلی گفته میشه که بسیاری از سرطان‌ها، به ایجاد بسیاری از سرطان‌ها کمک میکنه. ما شیر گاو رو میخوریم یا لبنیات رو میخوریم و دارای این IGF-1 هستن. در این حال چون شبیه انسولین هست باعث ازدیاد چربی در بدن میشه. میدونیم که اضافه وزن که اسم بردم ازش و یه اپیدمی جهانی هست امروز، اضافه وزن بیماری هستش که باز هم در اثر التهاب بدن به وجود میاد، در اثر اسیدی بودن بدن به وجود میاد، به معنای پرخوری نیست. کسی که اضافه وزن داره بد غذا میخوره، غذای نادرست میخوره، نه اینی که غذا زیاد بخوره. به محض اینکه شما از غذای اینها مواد حیوانی و شکر، نمک، روغن رو حذف میکنید، بلافاصله سیستم بالانس سدیم و پتاسیم که در بدن اینها، در بدن افرادی که اضافه وزن دارن، سیستمی است که نادرست داره کار میکنه. بلافاصله به خاطر پتاسیم زیادی که سبزیها و میوه‌ها دارن، این سیستم شروع میکنه به بالانس شدن و این بالانس باعث میشه که سدیم اضافه و آب اضافه از بدن خارج میشه و به همراه اون سموم از بدن خارج میشن، بدن از حالت التهابی در میاد، چربی ها شروع میکنن به آب شدن و وزن شروع میکنه به کم شدن. چاقی و اضافه وزن میدونیم که سرچشمه تمام بیماری هاست. هر بیماری رو شما اسم ببرید، کسی که اضافه وزن داره اون بیماری درش حتما به میزان بیشتری اتفاق میفته. در ارتباط با سرطانه، در ارتباط با دیابته، در ارتباط با کبد چربه، در ارتباط با فشار خون هست، در ارتباط با آرتروز، بسیاری بیماری های التهابی دیگر هست. و تنها با تغییر تغذیه، نه با کم خوردن، نه با شمردن کالوری ها، تنها با تغییر تغذیه به تغذیه‌ای که صحیح هست، یعنی بدونیم چه چیز باعث اضافه وزن میشه که از ریشه بتونیم اون چیزی که باعث اضافه وزن میشه و چه تغییراتی در بدنی که دارای اضافه وزن هست چه تغییراتی صورت میگیره. یکیش همین میزان انسولین بالاست، میزان بالا رفتن مقاومت سلولی به انسولین هست، برعکس شدن پمپ سدیم پتاسیم و یا تعادل سدیم پتاسیم که خدمتتون عرض کردم، همه اینها باعث میشن و این التهاب باعث میشه که چربی ها در بدن ذخیره میشن. IGF-1 که گفتم هورمون شبه انسولین، این هورمون هم باعث و التهابی هست، این هم باعث اضافه وزن میشه و در نتیجه به خاطر این اضافه وزن در بسیاری، در ایجاد بسیاری از بیماری ها نقش داره. از عوامل دیگر التهابی که در غذای ما هست، از پروتئین های حیوانی نام میبریم. پروتئین های حیوانی به طور مستقیم در روده همه چیز خاران یا روده حیوان خاران باکتری هایی وجود دارن، چون میدونیم باکتری های روده گیاهخواران با باکتری های روده حیوانخواران متفاوت است و موادی که این باکتری ها تولید میکنند متفاوت است. نشون داده شده که در حیوانخواران باکتری هایی که در روده هستند ایجاد عوامل التهابی میکنند، مثل بهش میگن TMAO، ترایمتیلامینو که بعد در کبد اکسیده میشه و یک عامل التهابی هست، باعث بالا رفتن عوامل پیش التهابی و التهابی میشه، مثل سیتوکاین ها، مثل لوکوتراین ها، مثل آراکیدونیک اسید، که این عوامل التهابی که همواره در بدن وجود دارن، در بدن افرادی که پروتئین های حیوانی اضافه مصرف میکنند، اینها پیش زمینه بیماری های مختلف مزمنی هستند که بشر امروز باهاش روبرو هست. پروتئین های حیوانی نه فقط از طریق ایجاد TMAO التهابی هستند یا التهاب زا هستند، بلکه پروتئین هایی هستند که به خاطر بالا بودن میزان سولفور و فسفر در اونها در انتهای متابولیسم ایجاد اسید سولفوریک و اسید فسفوریک میکنند. اینها بدن رو اسیدی میکنه. بدن ما باید آلکالی باشه. بدنی که اسیدی هست درش بالانس نه فقط کلسیوم که کلسیوم از استخوان‌ها کشیده میشه، بلکه بالانس منیزیوم به هم میخوره، بالانس پتاسیم درش به هم میخوره وقتی که بدن ما التهابی هستش. پروتئین های حیوانی نشون داده شده که وقتی وارد بدن میشن، این قند خالص، این گلوکوز باعث یک بالا رفتن شدید در میزان انسولین میشن. از اونجا میتونه در ادامه به دیابت برسه. یعنی ما نقش تا به حال گفته میشد، تا مدتی پیش، البته چون این دانشی است که در جامعه پزشکی و علمی مدتی است که بهش دسترسی پیدا کردن، و قبلا گفته میشد که گلوکوز یا قند هستش که باعث دیابت میشه. امروزه میدونیم که چربی های حیوانی و الان میدونیم که پروتئین حیوانی هستش که نقش داره در ایجاد بیماری دیابت. در مواد حیوانی چربی های اشباع داریم، چربی های ترانس داریم، کلسترول بالا داریم، اومیگا 6 بالا داریم، اومیگا 6، که همه اینها عوامل التهابی در بدن هستن و کمک میکنن به اینی که ارتباط چربی اشباع، کلسترول و ترانس رو با ایجاد بیماری قلبی هممون میدونیم، ولی در کل بدن اینها ایجاد التهاب میکنن و گفتیم که بدن التهابی پیش زمینه تمام بیماری هاست، تمام بیماری هایی که بشر امروز باهاشون روبرو هست. در توسط همون باکتریایی که عرض کردم، هیدروژن سولفاید میتونه در کولوم به وجود میاد، گاز متان میتونه به وجود بیاد که در حقیقت یک روش تحقیق سرطان برای کسانی که سرطان روده بزرگ دارن این هست که نگاه میکنن ببینن آیا در رودهشون، روده بزرگشون گاز متان وجود داره یا نداره. اگر هست، احتمال ایجاد سرطان روده بزرگ در این افراد بیشتر هست. باکتری هایی که در روده همه چیز خاران یا حیوان خاران وجود داره گاز متان تولید میکنه که کمک میکنه به ایجاد سرطان روده بزرگ. حالا مسائل دیگه هم هست خیلی زیاد، چرا اینها التهابی هستن در روده، در اثر به خاطر کمبود فیبرشون در حقیقت پروتئین ها میتونن تخمیر بشن توسط باکتری ها و بعد آمونیاک میتونن تولید بکنن که تمام اینا عواملی هستن که روی کلی اثر میذاره، روی کل بدن به عنوان عوامل التهابی اثر میذاره. این از مواد حیوانی. حالا به و ارتباطش با التهاب، حالا میپردازیم به چند عامل ضد التهابی، چیزهایی که ضد ایجاد اون رادیکال های آزاد هستن یا اگر رادیکال های آزاد به وجود اومدن یا حالت اسیدی در بدن ایجاد شد میتونن اینها و یا اون اکسیداتیوی که گفتیم باعث استرس اکسیداتیو میتونه جلوی با اینها مبارزه کنه، میتونه رادیکال های آزاد رو از بین ببره. این عوامل ضد التهابی شامل اومیگا 3 هست که در حقیقت بیشترین میزان در مغزها و دانه های مختلف وجود داره، در گردو هست، در دانه کتان هست، عامل ضد التهابی بسیار قویه، برعکس اومیگا 6 که عامل التهابی هست و در چربی های حیوانی وجود داره، اومیگا 3 رو داریم. گیاهان هم مغز و دانه هم اومیگا 6 دارن، ولی نسبتی که بین اومیگا 3 و اومیگا 6 در اینها چربی های ضروری هستند برای بدن ما که باید حتما توسط غذا بهمون برسه، میزان نسبتی که بین اومیگا 6 و اومیگا 3 هست در بسیاری از گیاهان از جمله مغز و دانه ها و سبزی های سبز نسبتی است که برای بدن مناسبه. میزان اومیگا 3 بسیار بالاتر هستش تا نسبت به اومیگا 6. غذاهای گیاهی فیبر دارند. فیبر یک عامل بسیار مهمی هست برای تغذیه باکتری هایی که در روده گیاهخواران وجود داره و در حقیقت این غذا باعث میشه که باکتری ها وقتی روش کار میکنن عواملی رو به وجود میارن، موادی رو به وجود میارن، علاوه بر سنتز ویتامین ها، علاوه بر سنتز الکترولیت ها، عواملی رو به وجود میارن، اسید های چربی رو به وجود میارن که زنجیره کوتاه دارند و اینها برای سلامت بدن بسیار مهم هستند. یکی از اینها بوتیلیک هستش، دیگری پروپیونیک هستش. پروپیونیک نشون داده شده که در چاقی و لاغری نقش داره، یعنی کسانی که اضافه وزن دارند اگر مواد گیاهی مصرف کنند، فیبری که در مواد گیاهی وجود داره باعث تغییر باکتری ها در روده میشه، در روده بزرگ، و بعد باکتری های باکتری هایی که از فیب تغذیه میکنن میتونن پروپیونیت رو به وجود بیارن و این اسید پروپیونیت باعث میشه که بتونن چربی بدن رو میتونه تنظیم کنه، رگوله کنه، و در نتیجه از چاقی جلوگیری میکنه، و در نتیجه افرادی رو که حتی اضافه وزن دارن میتونه باعث کاهش وزنشون بشه. بوتریک اسید هم که باز توسط کار این باکتری ها روی فیبر به وجود میاد، غذای سلول های روده ماست. روده بزرگ ما اون آخرین لایه‌اش که در تماس با مطبوع و در باکتری های و غذا در روده بزرگ، آنچه که آمده از مانده غذا آمده به روده بزرگ، نیاز داره به اینی که غذای خودش رو از باکتری هایی که مواد رو تولید کردند بگیره، و این بوتریک اسید یا این اسید چربی که باکتری ها توسط کار روی فیبر ایجاد میکنن میتونه اینها رو تغذیه کنه، و این تغذیه باعث سلامت اینهاست، و اگر این تغذیه وجود نداشته باشه باعث میشه که ما چیزی به نام بیماری های سرچشمه بیماری های اوتوایمیون یا خودیمنی و بیماری های التهابی هستش. فیتوکمیکال ها، آنتی اکسیدان ها که ضد رادیکال های آزاد هستند. فیتوکمیکال ها به میزان بسیار زیاد در سبزی ها و میوه ها وجود دارند. آنتی اکسیدان ها ضد سرطان هستند، خاصیت ضد سرطانی دارند، خاصیت ضد رشد تومورها رو دارند، خاصیت ضد ساختن رگ های خونی رو دارند. اشاره کردم که انسولین یا عوامل شبیه انسولین که در شیر و انواع گوشت های حیوانات وجود داره که باعث می شد که رگ‌های خونی ساخته بشه و در نتیجه تومور بتونه رشد بکنه، این آنتی اکسیدان ها یا این فیتوکمیکال ها درست عکس اون رو عمل می کنن. خانواده کلم، انواع کلم، از کلم سبز گرفته، کلم بنفش گرفته، کلم برکتی گرفته، گل کلم گرفته، تمام کلم بروکسل گرفته، تمام خانواده کلم دارای یک فیتوکمیکال بسیار مهم هستند که ایزوتیوسانوئید، که حالا مهم نیست شما اسمشو بدونین یا نه، تقویت کننده سیستم ایمنی است، جلوی رشد تومورها رو میگیره. ما این داروها رو داریم در حقیقت، یعنی اینها داروی طبیعی هستند که جلوی رشد سرطان رو میگیره، جلوی التهاب بدن رو میگیره، اما کمتر اونکولوژیست یا کمتر پزشک متخصص سرطان هستش که به بیمارانش بگه از اهمیت مصرف سبزی ها و میوه ها به میزان فراوان در رژیم غذایی روزمره. بارها و بارها شنیدم که متاسفانه اونکولوژیست ها به بیماران میگن الان روی شیمی درمانی هستی، گوشت فراوان بخور. کمتر شنیدم یا اصلا نشنیدم که پزشک سرطان به بیمارش بگه اهمیت سبزی و میوه در غذای تو بسیار زیاد هست، چون اینها در خودشون عوامل ضد سرطان دارند. و این در مورد درمان هست. ما در مورد پیشگیری هم داریم صحبت میکنیم، در مورد بازگشت دوباره سرطان داریم صحبت میکنیم، در مورد بسیاری از بیماری ها، اما اقسام بیماری ها گفتیم که ریشه بیماری ها التهاب بدنه. از التهاب بدن و عوامل التهابی که در بدن به وجود میاد در اثر تغذیه نادرست امروز و همچنین مصرف بی رویه مواد حیوانی. امروزه کاملا مواد حیوانی که ما مصرف میکنیم به طرز بسیار بی رویه داره مصرف میکنیم. من با مصرف مواد حیوانی اصلا موافق نیستم، چون باور دارم اینها باعث استرس اکسیداتیو میشن، باعث التهاب میشن، باعث اسیدی شدن، همه رو ذکر کردیم. اما افرادی هستن که میان به من میگن که خب از اجداد ما که داشتن مواد حیوانی مصرف میکردن اونا چی؟ مثلا 100 سال پیش نمیدونم گوسفند رو شیرش رو میخوردن، لبنیات میخوردن. ما اگر به فرم زندگی امروز بشر در مقایسه با فرم زندگی بشر اون موقع، اولا که اونها مثل ما روزی سه بار در غذاشون مدام غذای حیوانی وجود نداشت. ثانیاً حیوانات اونا اصلا در طبیعت، ما چیزی به نام پرورش حیوان در دامداری های صنعتی به فرمی که امروزی داریم پرورششون میدیم برای غذا و برای خوراک اصلا نداشتیم. در جامعه بشری همچین چیزی وجود نداشت. هر کسی اگر گاو داشت یا گوسفند داشت، همه در طبیعت زیر آفتاب بودن. کسی پرورش نمیداد با تلقیح مصنوعی. کسی نمی اومد روزمره بگه من اینها رو تعدادشون رو زیاد بکنم برای اینکه یه عده میخوان، یه عده فراوانی ما بهشون قبولوندیم که باید این غذا رو بخورن، باید از این مواد غذایی استفاده کنن. یه عده حیوان بودن در طبیعت برای خودشون میچرخیدن، بهترین غذا رو میخوردن به صورت طبیعی، با رحم و شفقت باهاشون روبرو میشدیم. حالا گاه شیرشون رو اول به بچهشون میدادن، بعد اگر که چیزی میمون یعنی بچه حیوان ممکن بود خودشون هم بخورن. غذای اصلیشون، غذای اصلی افراد سبزی ها بود، میوه هایی بود که در اطرافشون بود، حبوبات بود، برنج بود، برنج اون زمان، برنج الان رو هم باز نمیگم، نان آن زمان، نه نان امروز رو. از صبح تا شب فعالیت بدنی داشتن، تمام اون غذاها رو میخوردن، زندگی سالم داشتن، تمام این غذاهای گیاهی رو که عرض کردم. حالا ممکن بود یک گوسفندی هم بیفته مثلا بیمار بشه، یا سالی یه بار یه گوسفند پیری رو سر ببرن و بعد بگن که حالا بیاین اینو تقسیمش کنیم بین همه. روش تغذیه ما بسیار بسیار متفاوت است. ما حیوانات رو پرورش میدیم به فجیع ترین شکل ممکن و به ناسالم‌ترین شکل ممکن. اما اقسام هورمون‌ها و آنتی‌بیوتیک ها رو بهشون میدیم برای اینکه اینا بتونن زود رشد بکنن، یا عالم شیر خیلی سریع بدن. بعد تمام این لبنیات و این گوشت و همه رو از صبح تا شب وارد غذای بشر میکنیم در کنار غذای حیوانی که مصرف میشه. هر غذای کارخونه یه دیگر شما بخورید، هر غذایی که به شکل کنسرو یا هر چیز دیگر غیر از غذای طبیعی که سبزی ها و میوه ها، مغز ها و دانه ها به شکل خام، غیر از اینها هر آنچه رو که داریم میبینیم، من زیاد صحبت نکردم، حواسم پرت میشده وقتی که نه فرصت دارم جان، فرصت دارم کم کم تمومش میکنم. تمام اون موادی در کارخونه تولید میشه در کنسرو هست، در همه این چیزها باز هم بهش به یه شکلی یه ماده حیوانی اضافه میکنم، حالا یه روغن مثلا، یه چیزی بهش اضافه میکنم بدون اینکه ما بدونیم. حالا از فرآوری کردن غذاها که بگذاریم که چقدر همشون مایه واقعا ایجاد سرطان‌های مختلف هستن، و اون هم خیلی هاش رو میدونیم، سرطان مری، سرطان معده، حتی سرطان گلو در نتیجه خوردن گوشت‌های فرآوری شده، سوسیس، کالباس، باز هم هنوز مصرف میشه و باز هم به بچه‌هامون هم میدیم، یعنی چه جنایتی در حق نسل آینده می‌کنیم. این ایزوتیوسیانات‌هایی که صحبتشون رو کردیم از نظر فیتوکمیکال‌هایی که در خانواده کلم وجود دارن، سمزدائی طبیعی بدن رو بالا می‌برن. کسانی که دچار بیماری‌های سیستم عصبی هستند که سموم مختلف از جمله آرسنیک، از جمله جیوه، از جمله سرب، همه اینها درش به دلایل مختلف در بدنشون وجود داره، میتونن با مصرف آب سبزی‌های مختلف، به خصوص خانواده کلم، یا مصرف خود این گیاه به شکل کاملش و نه به شکل آب گرفته است، میتونن آب گرفته شدهش، میتونن این سمزدایی طبیعی رو بالا ببرن. در مورد از بین بردن سلول‌های سرطانی خدمتتون عرض کردم. یک کاهو به تنهایی بتاکاروتن داره، لوتئین داره، زئوزانتین داره، ویتامین سی داره. تمام اینها آنتی اکسیدان هستن، تمام اینها بر علیه اکسیداتیو استرس های اکسیداتیو هستن. میخوام بگم کاهویی که ما بهش به چشم این نگاه میکنیم که این مثلا یه چیز بی‌ارزشیه، شامل ده ها نوع از فیتوکمیکال ها هستش. انواع توت های مختلف، از توت فرنگی گرفته تا توت به خصوص توت های سیاه شاه توت، تمام اینها سرشار هستن از بالاترین آنتی اکسیدان ها، رنگ های قرمز و بنفش و رنگ آبیش، آنتوسیانین دارن، فشار خون رو بالا میارن، پایین میبرن، فشار خون بالا رو پایین میارن، ضد سرطانی هستن، ضد التهابی هستن، آنتی اکسیدان هستن و تمام چیزهایی که برای بیماری قلبی رو کاهش میدن. به هر صورت میزان انواع اقسام اسامی هستش که لازم نیست اینجا واقعا همشون رو ذکر بکنیم. در همین خانواده توت و انار انواع اقسام آنتی اکسیدان ها، و وقتی این خانواده رو ازش اسم برم یا خانواده کلم رو اسم برم یا کاهو رو اسم برم، به این معنا نیست که فقط اینها هستند که خوبن. تمام سبزی ها و میوه ها آنتی اکسیدان دارن، تمام سبزی ها و میوه ها ضد سرطانن، تمام سبزی ها و میوه ها ضد التهابی برای بدن هستن، تمام سبزی ها و میوه ها به درمان بیماری های قلبی کمک میکنن، تمام سبزی ها و میوه ها باعث کاهش وزن بدن میشن. ولی ما چند تاشون رو فقط اسم میبریم. حدود شاید 2000 یا بیشتر از فیتوکمیکال های مختلف در سبزی ها و میوه ها کشف شده، چیزهایی که ما در گذشته نمیدونستیم، یعنی جزء بخش مهم یا اصلی تغذیه بشر نبوده. فکر میکردیم باید پروتئین، کربوهیدرات و چربی. الان میفهمیم که چگونه این عوامل دیگری که کالوری ندارن ولی بسیار مهم هستن برای تغذیه سلولی، بسیار مهمتر هستن از اون پروتئین و چربی و کربوهیدراتی که زیر اونا برای پروتئین باعث ساختن میشه، کربوهیدرات برای انرژی مصرف میشه، کربوهیدرات های کمپلکس همون فیبر رو دارن، سبزی ها و میوه ها هم تمام اون فیبر رو دارن که همونطور که عرض کردم چگونه در روده ما باکتری های مختلفی که مفید هستن میتونن روی اینها کار کنن و چگونه عوامل ضد التهابی و در نتیجه ضد بیماری رو به وجود بیارن. انستیتوی سرطان امریکا یه تحقیق جالبی که اخیراً کرده بود نشون داد که خاصیت ضد سرطانی سبزی‌ها و میوه‌ها بستگی به دوز مصرفیش داره، یعنی هر چه بیشتر مصرفشون بکنیم خاصیت ضد سرطانی بیشتری رو ازشون خواهیم گرفت. این جالب بود چون بعضیا میگن خب حالا مثلا خب حالا گوشت بخور، اینم بخور، اون حالا دو تا سیب هم مثلا در روز، یه دونه پرتقال هم در روز مصرف بکن. هرچه میزان سبزی ها و میوه ها بالاتر باشه خاصیت ضد سرطانیشون بر اساس تحقیقات انستیتوی سرطان امریکا بالاتر هستش. دانه ها و مغز ها باید به صورت خام مصرف بشه. وقتی بو میدنشون یا تغییر شکلشون میدن یا سبوسشون میگیرن یا پوستشون میگیرن، اینها دیگه اون خاصیت بسیاری از اونهایی که در حقیقت بو داده میشه، برشته میشه، در حقیقت خاصیت دوباره التهابی، اسید سازی، خاصیت سرطانزایی پیدا میکنن. باید به شکل مغز و دانه ها باید به شکل خام مصرف بشن. بسیاری از دانه های ما مثل کنجد، مثل چیا که دانه ای که اخیراً توی ایران میبینم که وجود داره، مثل دانه کتان، نه فقط امگا 3 دارن که گفتیم که ضد التهابی هستن و بنابراین برای بیماری های قلب و عروق، برای فشار خون، برای دیابت به کار میرن و کمک میکنند، در این حال فیتو استروژن دارن، استروژن های گیاهی دارن. استروژن های گیاهی باعث میشه که بیماری های سرطان هایی مثل سرطان سینه، مثل سرطان پروستات، مثل سرطان تخمدان که سرطان هایی وابسته به هورمون هستند یا به وجود نیاد یا وقتی که به وجود میاد میتونن کمک به درمانش بکنن. فیتو استروژن هستن درست برعکس استروژن هایی که در قرص هایی که قرص های هورمونی و در انواع و اقسام هورمون هایی که الان دیگه به غذاها اضافه میشه، به حیوانات اضافه میشه و در بسیاری از مواد شوینده ما حتی این هورمون ها وجود داره، همه و همه این فیتو استروژن میتونه درست مخالف اونها عمل کنه، اونها همه میتونن به ایجاد التهاب و سرطان نقش داشته باشن، اینها فیتو استروژن ها درست برعکسش هستن. هر آنچه بیماری که وجود داره امروز به طور مزمن، نه تمام بیماری ها، بیماری ژنتیک داریم، بیماری های خب اورژانس داریم، بیماری اونها نه، هر آنچه که به شکل مزمن بشر امروز از بالا از سر تا نوک پا باهاش رو به رو هست، بیماری های سیستم عصبی مرکزی، پارکینسون، آلزایمر، اعصاب محیطی، ام اس، بیماری های چشم، بیماری های گلوکوم، بیماری آب مرواری، بیماری هایی که سینوزیت یا بیماری سینوس ها، نشون داده شده که الان یادم افتاد شیر، تحقیقات نشون میده این چیزها رو، شیر باعث زخیم شدن موکوس، ترشحات موکوسی سینوس ها میشه، سینوزیت رو ادامه دار میکنه. بیماری های قلب و عروق، بیان پایین تر بیماری های دستگاه گوارش، یبوست، بیماری ریفلاکس، برگشت اسید از معده، بیماری های کولیت های زخمی، تمام بیماری کبد چرب، بیماری کبد چرب، بریم پایین تر سیستم کلیه ها، حتی بیماری های دستگاه تناسلی، بیماری های سیستم استخوان، انواع آرتروز ها، پوکی استخوان، تمام اینها یک از نوک سر تا از بالای سر تا نوک پا تمامشون دانه به دانه بیماری هایی هستند که هر کدومشون ایجاد بیماری درشون میشه، بیماری هایی هستند که در اثر التهاب به وجود میان و مواد حیوانی به نوعی درشون دخالت داره، چه به طور مستقیم که به طور غیر مستقیم در اثر اسیدی کردن یا التهابی کردن بدن. خود شیر یکی از عوامل اصلی آسم و عوامل اصلی بیماری گوش میانی در کودکان هست. شیر باعث ایجاد دیابت نوع اول در نوجوانی یا در جوانی میشه، باعث آسم میشه، بیماری ریه. در مورد سینوس عرض کردیم چگونه ایجاد در ایجاد سینوزیت کمک میکنه و باعث زخیم شدن این ترشحات موکوسی میشه و در نتیجه گرفتگی سینوس ها. به همین شکل تمام این بیماری ها از سر گرفته، از بالای سر گرفته تا نوک پا، تمامشون در اثر افزایش مصرف آنتی اکسیدان ها، افزایش مصرف فیتوکمیکال ها، افزایش مصرف عوامل ضد التهابی که ازشون اسم بردیم، تمام این بیماری ها یا اصلا به وجود نمیان یا وقتی به وجود اومدن با مصرف این سبزی ها و میوه ها بهتر میشن یا محصولات گیاهی بهتر میشن و از پیدایش دوباره شون پیشگیری میشه. سردرد براتون مثال آوردم، سردرد خودم، سردرد دکتر گرسون و خیلی از افرادی که به اصطلاح شفا یافتگان هستن که اولین چیزی که واقعا بعد از تغییر رژیم غذایی درشون ایجاد میشه از بین رفتن سردردشونه، بهتر شدن سردردشونه. سردرد یعنی وجود سموم به شکل اضافه در بدن. وقتی سموم هیچ معنای دیگری نداره، اضافه بودن سموم در بدن به شکل سردرد خودش رو بروز میده و زمانی که این سموم رو بهشون اجازه خروج از بدن میدیم یا کمک میکنیم به خروج از بدن، اون موقع هستش که سردرد ناپدید میشه. بیماری پارکینسونز کم کم دارم تموم میکنم. بیماری پارکینسونز دیده شده که بسیاری از پلاک‌های پروتئینی که در مغز وجود داره در بیماری پارکینسونز یا عدم عبور لیوودوپا که باید دوپامین بسازه که کمک بکنه به پیشگیری از بیماری پارکینسونز، در اثر مصرف پروتئین‌های حیوانی یا سمومی که یک سمی در شیر کشف شده که ارتباط مستقیم داره با ایجاد همون سم در مغز افرادی که بیماری پارکینسونز دارند. مصرف مواد حیوانی رو کاهش بدیم، مواد گیاهی رو بالا ببریم، مسئله حل میشه یا بهتر میشه. 50 سال پیش دکتری به نام دکتر استوکر با دادن رژیم غذایی گیاهی شامل سبزی، آب میوه و آب سبزی و برنج، حالا برنج 50 سال پیش، ایشون یه رژیم غذایی گیاهی میخواست برای بیمارانش ایجاد کنه، بیماری گلوکوم رو درمان کرد. بسیاری از افراد در اثر گلوکوم ممکنه کور بشن و خیلی ها اصلا عنوان میکنن که هیچ ارتباطی بین گلوکوم و بیماری های چشم مثل آب مرواری مثل گلوکوم با تغذیه وجود نداره. بیماری های لسه آنتی اکسیدان ها، پیوره آنتی اکسیدان ها میتونه درمان کنه. بیماری های قلبی که بسیار واضح هست دیگه، حتی بسیاری از پزشکان هم وقتی بیماری قلبی کسی داره، من فرصت نکردم راجع به پزشکانی مثل دکتر استلستین یا دکتر اورنیش صحبت بکنم که چگونه بیماری های قلبی رو با تغییر رژیم غذایی به رژیم غذایی حیوانی 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش دانشی است که در جامعه پزشکی موجوده، فقط بهش نمیپردازیم، فقط ازش عبور میکنیم. سیستم هورمونی بدن، استئوپوروسیس، پوکی استخوان، همه و همه دیگه تکرار اضافه نکنیم، همشون با مصرف سبزی ها و میوه ها به خاطر داشتن فیبری که عرض کردم خدمتون، به خاطر داشتن انواع الکترولیت ها، مواد معدنی، به خاطر آنتی اکسیدان ها و فیتوکمیکال ها، همشون عواملی هستن ضد سرطانی در گیاهان وجود داره، ضد التهابی، ضد اسیدی، ضد بیماری، درمان کننده بیماری ها. صحبت میشه در مورد رژیم غذایی گیاهی که کمبود به وجود میاره. عرض کردم در ابتدا که امروز دیگه در جامعه علمی در سر تا سر دنیا پذیرفته شده که رژیم غذایی گیاهی، اسید آمینه‌هایی که در گیاهان وجود داره کامل هستند، حتی رژیم، حتی پذیرفتن در مجامع بین‌المللی که بسیار محافظه‌کارانه برخورد می‌کنند، اینکه یک رژیم غذایی گیاهی بسیار سالم‌تر از یک رژیم غذایی حیوانی هستش. در سال 1994 بود که در یکی از ژورنال‌های بسیار معتبر پزشکی در مورد تغذیه کاملا عنوان شد که 8 اسید آمینه ضروری که بدن ما نیاز داره به طور کامل در گیاهان وجود داره. بنابراین ترسی از کمبود وجود نداره. کسانی که میگن من رژیم گیاهی گرفتم نکنه اینم کم باشه نکنه اونم، ما بسیاری از چیزهایی رو که واقعا بدنمون بهش نیازمند هست فقط در سبزی ها و میوه ها میتونیم پیدا کنیم. ما در مواد حیوانی فیبر نداریم، آنتی اکسیدان نداریم، فیتوکمیکال نداریم یا به مقدار بسیار اندک آنتی اکسیدان داریم. کلن مواد حیوانی باعث در حقیقت ایجاد اکسیدان ها میشن، استرس اکسیداتیو ایجاد میکنه به دلایلی که خدمتتون عرض کردم. هر پزشکی میدونه که دارو باعث درمان چیزی نمیشه. حد اکثر جامعه پزشکی میتونه کنترل بکنه. به شما قرص میدن میگن که دیابتتون کنترل بشه. حالا بدن اون التهاب و اون بیماری دیابت خود به خود ادامه داره، در صورتی که شما این قرص ها رو هم میخورید چیزی درمان نشده، چون درمان باید ریشه‌ای باشه. فقط آنچه که در انتها میخوام بگم این هست که توجه به باورهای غذایمون بسیار مهمه، برای اینکه میتونه مثل اون جوک اسرائیل و اون آدمی که اسمش رفت و بعد از اون پرخوری اسمش در لیست اسرائیل در حقیقت در خط اول قرار گرفت، واقعا اینطور هست که باورهای غذایی ما، انتخابهای غذایی ما میتونن مرگاور باشند و میبینیم که هستند. بنابراین اهمیت واقعا اینی که این نکته که کیفیت غذای ما کیفیت سلامت روحی و جسمی ما رو تعیین میکنه بسیار مهم هستش. من با اجازتون صحبتم رو تموم میکنم اینجا و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید، به حوصله گوش کردید به صحبتهای من. هر موقع که شما میدونید مناسبه.
الان سوال جواب پاسخ میدین؟ چقدر فرصت دید؟ جانم
سلام
عزیزم،
دو ساله که دنبال شما بودم.
آخه خوشمختم
از اشناییتون.
مرسی عزیزم، خیلی ممنون.
کانالتون خیلی بیگیری شدم،
قربانتون برم.
اینجا دیدارتون کردم و فهمم خوشناخ بودم ببینمتون.
مرسی عزیزم، قربانتون.
من همه سوالاتون، جوابتون، تغذیهاتون، من دو ساله دارم این رژیم هایی که همینجایی که کمابیش که گرفتم الحمدلله شخصی مرزی دارم.
حبوبات بهتر از هر چیزی هستش. مدل‌های غذایی ما
خیلی خوشحال
شدم. خواهش میکنم عزیزم، متشکرم از شما و محبتتون و اینه که داشتی بخوندید. مدل غذایی، کسانی که خامگیاهخواری میخوام بکنم، مطمئنم یه تعداد خامگیاهخوار عزیز در این جلسه حضور دارن، رژیم غذایی هستش که من خودم به طور عموم توصیه میکنم، به خصوص برای کسانی که بیماری‌های خطرناک یا بیماری‌های مزمن خطرناک دارن، حتما یک دوره خامگیاهخواری رو در ابتدا توصیه میکنم، حتما برای سمزدایی بدن و برای اینکه بدن بتونه واقعا اون انرژیش رو به دست بیاره که بتونه و یا موادی رو که نیاز داره بتونه به دست بیاره که بتونه بیماری رو سمزدایی کنه و با بیماری مبارزه کنه و سیستم ایمنیش بالا بره. در مورد کسانی که دوست ندارن که رژیم خامگیاهخواری داشته باشن و میخوان که یک رژیمی یه مقدار پخته‌خواری هم بکنن، در رژیم غذایی خامگیاهی شامل مغزها، دانه‌ها، یعنی نه به این ترتیبی که من عرض کردم، ترتیب اصلیش این هست، میزان بالاترین میزان میوه ها، سبزی ها، شاید به یک میزان، شاید میوه ها بسیار بیشتر. بهترین غذا برای انسان میوه هستش، جاش نیست اینجا بخوایم بهش بپردازیم، طولانیه. میوه ها، سبزی ها، مغز ها و دانه ها به صورت خام. برخی از خامگیاهخواران جوانه ها را مصرف میکنن، برخی ها حالا توسط دانه کتان و چیزهای مختلف کراکرها یا نانهای خشکی برای خودشون با درجه حرارتهای کم میپزن. به هر صورت یه سری تنوع غذایی برای خامگیاهخواران است. برای کسانی که میخوان یک مقدار غذای پخته هم داشته باشن، حبوبات ارجحیت داره بر غلات، بسیار ارجحیت داره از هر نظر، از نظر فیبرشون، از نظر پروتئینشون، از نظر بسیار چیزهای دیگر که برای بدن، به خصوص فیبرشون، بسیار بالا هستش، بالاتر هست. خب آهن و الکترولیت ها بسیار چیزهای دیگر هم دارن، شاید بدون شک اولویت داره به مصرف غلات. بنابراین اینها هم باز کسانی که میخوان گیاهخواری بکنن اما همش خام نباشه، در وهله اول باز میوه ها، سبزی ها، مغز ها و دانه ها به صورت خام، مقداری هم از حبوبات مثل عدس، لوبیا یا هر نوع حبوباتی، یا میتونن برای خودشون یک آش سبزی بپزن که حبوبات هم درش وجود داشته باشه، که بهترین با من نوع غذایی هستش برای پخت خواری، برای کسانی که میخوان گیاهخواری پخت خواری بکنن، که مواد مختلف هم به بدنشون برسه. و البته الان صحبتهایی داره میشه توی دانش تغذیه که شاید جدید هم نیست، از اینه که سیر، پیاز، ماشروم یا قارچ، اینها چقدر فواید مختلف از نظر ضد سرطانی و ضد التهابی دارن. این هم چیزی هستش که میتونن افراد در نظر بگیرن. من خودم معمولا اینگونه نیست که بگم یک چیز خاص، مثلا فرض کنید قارچ مثلا برای کلی از بیماری ها معجزه میکنه قارچ را. به نظر من غذا رو باید ساده خورد، غذا رو باید به طبیعی ترین شکل ممکنش مصرف کرد و به کامل ترین شکلش مصرف کرد و هر اون چی که از نظر مواد غذایی در منطقه ما در دسترسمون هست به شکل بومی، بهترین شکل غذایی برای هر فردی در هر دوره هستش، به خاطر که نزدیکترین فرم غذایی با بدن ما هست. اگر بخوان چیزی علاوه بر حبوبات هم مصرف کنن، دانه کینوا رو توصیه میکنم و دانه چیا رو به جای غلات. حالا اگر میخوان ببخشید به جای بله غلات، به جای برنج و گندم و اینها، جو و اینها، اگر که میخوان غلات هم گاه مصرف بکنن، در انتخاب نان واقعا باید دقت بشه. نانهای ما نانهایی هستن که دیگه نه آردش درسته، آرد سفیده. مهمترین چیز از نظر تغذیه این هستش که نمک، شکر و روغن رو و غذاهای فراوری رو قدم اول از تغذیه‌مون حذف کنیم. وقتی این رو حذف کنیم، خود به خود میزان سبزی‌ها و میوه‌ها رو بسیار بالا خواهیم برد و میزان مغزها و دانه‌ها رو و میزان حبوبات رو. وقتی این کار رو بکنیم، توصیه من این هست که حتما مواد لیوانی قطع بشه. اما برخی هستن که میگن نه، ما باید حالا یک بار در ماه هم که شده ماده لیوانیمون رو مصرف کنیم. واقعا توصیه من فقط این هست که اگر میتونید گوشت سالم الان کجا میخواییم پیدا بکنید؟ وجود نداره، در حقیقت وجود خارجی نداره، مگر اینکه خودتون گوسفند پرورش بدید. اونم وقتی که گوسفند رو پرورش دادید، اینقدر بهش اون سلفت میبندید که امکان نداره دلتون بیاد که بخواییم بکشینش. خب سوال هستش که آیا پوکی استخوان با شیوه خام گیاهخواری بهبود پیدا میکند؟ پوکی استخوان هم یکی از بیماری هایی هستش که به عوامل مختلف ارتباط ربط داره، واقعا به عدم فعالیت بدنی، به نگرفتن نور آفتاب. در تبریز یه صحبتی که داشتیم جزء پرسش پاسخ ها، یک پزشک نازنینی واقعا جزء پیشنهاداتش این بود که میگفت چرا ما داریم یک همچین صحبت، ایشونه صحبت من نیست، چرا در حق خانم ها داریم یه همچین ظلمی میکنیم که اینا از نور آفتاب خودشون رو محروم کنن. من باورم اینه که هم خانم ها هم آقایان خودشون رو از نور آفتاب محروم میکنن، همه دارن محروم میکنن، به خاطر یا کار زیاد یا زندگی در فضاهای بسته، یا این تصور که آفتاب چیز بدی است که توسط پزشکانشون هم تقویت میشه. نور آفتاب بهترین نه فقط عامل درمان بسیاری از بیماری هاست، بلکه عامل ایجاد بهترین نوع ایجاد ویتامین دی در بدن، بهترین برای ایجاد بهترین عامل ایجاد ویتامین د در بدن هستش. نور آفتاب خاصیت ضد التهابی داره، ویتامین دی خاصیت ضد التهابی داره. دلیل اینه که بسیاری از افراد الان کمبود ویتامین دی دارن، یکیش عدم در معرض نور آفتاب قرار گرفتن هست، ولی یه دلیل عمده دیگرش این هستش که بدنهای ما همه التهابی هستن. بدنها اکثرا به خاطر تغذیه نادرست التهابی هستن، اسیدی هستن، و این خودش باعث این میشه که تعادل بدن در بسیاری از ویتامین هایی که ما داریم، در بسیاری از بحثش طولانیه، برای همین یک لحظه مکس کردم گفتم به کجاش باید بپردازم، چون هر کدوم از این مباحث واقعا مباحثی هستن که بسیار طولانی هستن. تمام صحبت هایی که ما میکنیم فقط در مبنای این نیست که ما مثلا صبح از خواب پاشده میرفه دلمون واسه حیوانات سوخت و گفتیم که حالا پس بهتره حیوانات رو نخوریم. تمام تحقیقاتی که داره در زمینه تغذیه الان صورت میگیره و ارتباط تغذیه با بیماری ها واقعا به این مسئله اشاره داره که تغذیه گیاهی یعنی تغذیه گیاهی سالم ترین هستش. رشته کرام رو از دست دادم، پوکی استخوان با شیوه خامگیاهخواری بدون شک درمان میشه، اگرچه عوامل دیگر هم درش نقش داره، ولی برای استخوان‌سازی بهترین چیز خوردن سبزی‌های سبز است. سبزی‌های سبز اکثرا کلسیم فراوان دارن، بسیار زیاد. همچنین می‌دونیم کنجد چقدر کلسیم داره، میزان کلسیم کلم بروکلی اگرچه از شیر کمتر هست، ولی میزان جذبش انقدر بالاتر هست، انقدر با کفایت تر هست که برابری میکنه کلم بروکلی با شیر. میزان خاصی از شیر با میزان خاصی از کلم بروکلی، اگرچه کلم بروکلی کلسیمش پایین تره، ولی جذبش بسیار کیفیت هم بالاتر است. بنابراین همون میزان از کلسیمی رو که قرار شیر به بدنمون برسونه، که نمیرسونه ولی قرار برسونه، کلم بروکلی میرسونه. در کشورهایی که بالاترین میزان مصرف مواد حیوانی رو دارند، پوکی استخوان بالاتر هست. این آماره و اون هم دلیلش این هست که همونطور که خدمتتون توی صحبت طولانی که داشتم عرض کردم، شیر یه پروتئین حیوانی هست، پروتئین حیوانیش باعث بالا رفتن میزان اسیدیته در بدن میشه. بدن برای اینکه این اسیدیته رو خونسا بکنه میاد نه فقط کلسیم رو از استخوان ها میگیره، بلکه منیزیم، حتی آمونیاک میسازه و لولای ادراری رو خسارت وارد میکنه. ولی تعادل مینرال ها یا تعادل مواد معدنی رو به هم میزنه. اون موقع کلسیم منیزیم از استخوان بیاد بیرون برای اینکه این حالت قلیایی رو ایجاد بکنه که برای کار بدن لازم هست، و بعد کلسیومی رو که توسط شیر یا مواد حیوانی، موادی که پروتئین های بالا دارند، این کلسیوم رو میاد هر آنچه را که خوردیم در شیر وجود داشته توسط ادرار خارج میکنه. بله، بدون شک به خام گیاهخواری کمک میکنه برای پوکی استخوان. و سوال دیگرش در مورد شکلات تلخ هست. مثلا شکلات تلخ خیلی طولانی هست، بعضی ها میگن آنتی اکسیدان های بسیار فراوان داره، بنابراین توصیهش میکنن. منظور از شکلات تلخ اینجا خدمتتون عرض کنم که آن چیزی نیست که در بازار به نام شکلات تلخ ما فروخته میشه. اون شکلات تلخی که در بازار هست در حقیقت پروسس شده، بهش روغن های مختلف اضافه شده، عین گندمی که برمیدارن سبوسشو در میارن، جنینشو در میارن، بعد میان میخوان نونش آرد سفیدش میکنن، بعد میخوان نون بپزن میگن نان سبوسدار. منظور این نیست که اون گندم اولیه رو رفتن آرد کردن، اومدن سبوس بهش اضافه کردن. این شکلات تلخ هم همون هستش، در این حال که شکر بهش اضافه کردن. شکلات در حقیقت دانه کاکائو مثل دانه قهوه هست، آنتی اکسیدان هاش بسیار بالا هستن. اگر اون دانه کاکائو رو بتونیم پیدا کنین، البته به میزان کم، به دلیل اینکه عوامل التهابی، التهابی نه، عوامل محرک بسیار زیاد دارند، مثل چای و مثل قهوه. بنابراین مصرفش بعضی ها در سیستم خام گیاهخواری بسیار توصیهش میکنن به خاطر آنتی اکسیدانهاش، بعضی ها اصلا توصیهش نمیکنن باز به خاطر عوامل التهابی که داره. برای اولین بار چه زمانی را برای رعایت خام گیاهخواری توصیه میکنید؟ صحبتمون همه روی خام گیاهخواری نباشه، اگرچه موضوع محبوب من هست. هر زمان وقتی ما یه رژیم غذایی رو توصیه میکنیم به این معنی نیست که یه عده خاصی میتونن، ما میگیم این رژیم غذایی سالم ترین رژیم غذایی هست و رژیم غذایی هستش که بیشترین هماهنگی رو با فیزیولوژی بدن ما داره، با بیولوژی بدن ما داره. وقتی این رو میگیم در هر سنی میتونید این رو انجامش بدید، از زمانی که خانمی باردار میشه تا زمانی که جنین داره رشد میکنه، تا زمانی که بچه دنیا میاد، تا زمانی که بچه بزرگ میشه، تا در دوران پیری، تا در دوران میانسالی، بهترین سالمترین رژیم غذایی است. در دورانهای خاص، دوران بارداری، دوران جنینی، دوران کودکی و دوران رشد، چیزهای بیشتری رو باید در موردش با دقت بیشتری مراعات کرد. یه سری ویتامین ها رو باید حتما مطمئن باشیم که میرسه، یه سری پروتئین رو باید مطمئن باشیم با خوردن شیر مغزها و دانه های مختلف حتما میرسه، کلسیم مثلا حتما میرسه، اینا مهمه. ولی بعد از اون دیگه وقتی دوران رشد تمام شد که باید این مسائل رو دقت بکنیم که در همه چیز خالی هم اتفاقا همه این مسائل رو باید بهش دقت کرد، حتی بیشتر هم باید دقت کرد، چون توی همه چیز خالی باید دنبال بچه‌مون بریم تا بگیم سبزی و میوه رو بخور، در حالی که در خام گیاهخواری خود به خود داره تمام اون آنتی اکسیدان ها و فیتوکمیکال ها رو میگیره. پروتئین کامل با گیاه ها امکان پذیر هست، عرض کردم تحقیقات کاملا نشون میده. سال 1994 مقاله‌ای در ژورنال تغذیه پزشکی کلینیکال نوتریشن یا تغذیه کلینیکی چاپ شد که تمام گیاهان تمام آن 8 اسید آمینه ضروری را دارند. میزان پروتئین، این رو ما باید بدونیم که از پروتئین بر مبنای همون دامداری های سنتی و تبلیغاتشون یک موضوع بسیار بزرگ برای ما ساختن. پروتئین اصلا چیز خوبی نیست اگر اضافه در بدن ما باشه، بسیار هم ایجاد ضرر و زیان میکنه، هم ایجاد ضرر و زیان در کبد میکنه، هم ایجاد ضرر و زیان در کلیه ها میکنه، هم همونطور که خدمتتون عرض کردم پروتئین هایی که پروتئین های حیوانی التهابی هستن، پیش التهابی هستن، یعنی باعث ایجاد بیماری ها میشن. یک بار بزرگ، یک لود بزرگی از پروتئین ها توسط مواد حیوانی وارد بدن ما میشه و بعد بدن باید با این لود پروتئینی که اومده، که همونطور که باز هم توی صحبتم خدمتتون عرض کردم باعث یک اسپایک شدیداً انسولین رو یک دفعه میبره بالا، و وقتی انسولین یک دفعه میره بالا ما دچار بیماری هایی میشیم که بالا رفتن انسولین ایجاد مقاومت سلولی به انسولین هست، دیگه به دنبال خودش تمام بیماری هایی که در ارتباط با این مسئله متابولیکی هستن، طولانی بحثش باز بهش نمیپردازم. اما این نیست که اولین چیزی که ما فکر میکنیم این هستش که پروتئینمون کافی هست یا نه. پروتئین فقط یه مقدار برای بدن ما لازمه، برای ساختن سلول ها، دیگه لازم نیست، بیشتر از اون مضره، نباید مصرف بشه. ما از پروتئین همواره یک نگرانی داریم مثل اینکه پروتئین ارزشمندترین ماده، اینطور نیست. پروتئین ارزشمندترین ماده غذایی نیست، ارزشمندترین ماده غذایی در حقیقت فیبر و در حقیقت ریز مغذی هاند، فیتوکمیکال هایی که گفتیم، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها، مواد معدنی، اینها ارزشمندترین. آب موجود در سبزی ها و میوه ها که باید به بدنمون برسه، اینها ارزشمندترینن. ما کربوهیدرات های مرکب یا کمپلکس رو نیاز داریم، برای اینه که بتونیم انرژی بگیریم و بسیار هم درصدش باید بالاتر از درصد پروتئین های ورودی به بدنمون باشه. ما 60-70% کربوهیدرات نیاز داریم، در صورتی که بین 10-20% از غذامون پروتئین و شاید 10% چربی، اونم چربی های سالم، نه چربی هایی که در مواد حیوانی وجود دارن. این گفته میشه سالمترین ترکیب غذایی است. 60-70% کربوهیدرات کمپلکس، کربوهیدراتی که در گیاهان وجود داره، نه کربوهیدراتی که به صورت شکر خالص و آرد سفید و اینها به بدن ارائه میشه. فرمودن که کمبودی نمیگیریم، کمبود رو هم که صحبت کردیم بدون مواد تمام عمر. تمام بنده 30 سال عمرم، درسته که الان 102 ساله هستم، ولی 30 سال عمرم رو حد برای درمان سرطان فرمودن، سرطان خون آیا میشه مواد حیوانی رو کنار گذاشت؟ عرض کردم از خواص سرطان زاییه یا کمک به ایجاد سرطان توسط مواد حیوانی. بکنم همه تک تک افراد حداقل یک سوال دادن. خب در مورد ویتامین B12 است، باز بخوام کوتاه پاسخ بدم. متابولیزم ویتامین B12 یه مقدار پیچیدگی در خودش داره، نیاز به یک معده سالم داره، نیاز به کار پانکریاس داره، نیاز به روده کوچک ما داره، همه اینها باید خوب، و روده بزرگمون در حقیقت ویتامین B12 توسط باکتری ها در روده بزرگ ساخته میشه و در مواد حیوانی هم از توسط باکتری ها ساخته میشه، یعنی در گاو هم در شکمبش توسط باکتری ها ساخته میشه، نه اینکه فرض کنید گوشت خودش ویتامین B12 داره. بسیاری، اگر نگم بسیاری، برخی از همه چیز خاران و حیوان خاران هم دچار کمبود ویتامین B12 میشن به دلیل التهابی که در معده‌شون وجود داره یا در کل سیستم بدنشون وجود داره. در صورتی که برای گیاهخواران، من معمولا الان به خاطر اتفاقاتی که در خاک افتاده، از بین رفتن باکتری ها به خاطر سمومی که در خاک هست، کودهای شیمیایی، از بین رفتن این باکتری های خوبی که ما داشتیم، برای گیاهخواران ویتامین B12 رو به عنوان مکمل من توصیه میکنم. اندازه بگیرم ویتامین B12 خونشون رو، که البته بهترین رو در بهترین مدل اندازه گیری نیست، ولی مثل اینکه در ایران مدل دیگری قابل دسترس نیست. بعد یک خیلی ساده است، یک مکمله که مکمل گیاهی هم سنتز میشه که میتونن از B12 استفاده کنن، یک قرص زیر زبانی یا یک آمپول در ماه که دوچار کمبود نشن. البته آزمایش کنن خونشون رو، ببینن آیا دوچار کمبود هستن یا نه. هیچ چیز خوب نیست که ما همینطوری علکی بخوایم مصرفش بکنیم. اگر دوچار کمبود هست بدنمون، برای B12 مصرف کنید، اشکال نداره. خب سوال بعدی این بود که یک چیزی در مورد پوکی استخوانی که در اثر شیمی درمانی ایجاد شده. بله، درمان میشه، فرقی نداره، کمک میکنه رژیم خام گیاهخواری. در خصوص ریزش مو، بارها و بارها تمام این سوالات رو واقعا پاسخ گفتیم، هنوز هم وجود داره. یکی کسانی که رژیم غذاییشون رو تغییر میدن، به خصوص کسانی که به رژیم غذایی بهتر، به خصوص کسانی که رژیم غذایی خام گیاهخواری رو پیش میکنن، چند اتفاق درشون میفته. در وهله اول اتفاقی که میفته این هست که اینها به شدت وزن کم میکنن. همون مکانیزمی که در ایجاد اضافه وزن و از بین رفتن اضافه وزن خدمتتون عرض کردم، که تعادل و بالانس سدیم و پتاسیم در افرادی که اضافه وزن بالا دارن به هم خورده هست و اینها در نتیجه آب زیاد جذب میکنن، در بدنشون نگه میدارن و به خاطر نمک بالا و سدیم بالاست، سموم هم بالاست در بافت‌های چربی، در نتیجه افراد داره دچار اضافه وزن میشن. به محض اینکه رژیم غذایی تغییر میکنه به یک رژیم غذایی سالم، به خصوص رژیم غذایی که دارای منیزیم و پتاسیم بالا هست و فیبر بالا که همون رژیم غذایی گیاهی هست، این بالانس بین سدیم و پتاسیم برقرار میشه و بدن شروع میکنه سدیم اضافه رو از بدن خارج کردن و به دنبال اون آب خارج میشه و به دنبال اون سموم و چربی ها هم شروع میکنن به سوختن، چون هرچی که سمزدایی میشه میزان نیاز به چربی ها هم کمتر میشه، به خاطر اینکه چربی ها در حقیقت بخش اعظم بافت چربی به وجود میاد برای اینکه بتونه سموم مختلف رو در خودش ذخیره بکنه. اگر در بدن ما سموم وجود نداشته باشه، ما نیاز به این همه اضافه کردن چربی نداریم. بدن اینقدر هوشمنده که برای اینکه این سموم در جریان خون ما وجود نداشته باشن، میبردشون تو بافت چربی که بدن به طور مرتب ارگانهای ما دچار برخورد و در نتیجه جراحت از این بافت چربی نشن. بنابراین اتفاقی که میفته بلافاصله افراد شروع میکنن به وزن کم کردن. بعضی ها رو این وزن کم کردن میترسونه، برای بسیاری از افراد این موهبته، اما بعضی ها رو میترسونه. کسانی که وزنشون کاهش خود به خود کم وزن هستن و وزنشون کمتر میشه دوست ندارن، به خصوص آقایون. بعد اتفاقی که میفته بعد از اینه که سمزدایی پایان گرفت یا حداقل در حدی که بدن احساس میکنه که مورد نیاز هست الان، اون مرحله طی شد، وزن ثابت میمونه، دیگه ترسی نداره. و حتی بعضی ها هم بعد از اینه که باز تعادل برقرار شد شروع میکنن به گرفتن وزن. این یکی از نشانه های سمزدایی بدن هست که یک نشانه بسیار مثبت است. از مسائل دیگری که اتفاق میفته، خب در ابتدا معده درد، سردرد تا حدود شاید 1 تا 2 هفته، که البته این هم باز بستگی به این داره که رژیم غذایی گذشتهشون چه بوده یا چه مقدار و چه میزان دارو دارن مصرف میکنن یا مصرف کرده اند. بدن شروع میکنه به سمزدایی، سردرد در ابتدا وجود داره، دلدرد هستش، اسهال یا یبوست، یک سری و حتی جوش زدن درد استخوان هاست تا 1 تا 2 هفته، بعد همه اینها برطرف میشه. سوال دارم، اینا همه علائم سمزدایی است. در حقیقت بیمار سرطانی که فرض کنید سراغ من میاد، یا بیماری که یک بیماری مزمن داره مثل مثلا روماتوئید آرتروز، آرتروز روماتوئید، وقتی رژیم غذایشون عوض میکنیم و میذاریمشون روی سیستم خام گیاهخواری، شروع میکنن به این که سموم رو از بدنشون خارج میکنن، بیماری هر آنچه که بیماری نام داره در ابتدا به خاطر سمزدایی قوی‌تر و سریع‌تر و شدیدتر خودش رو میتونه نشون بده. اینها استخوان درد میگیرند، دردهای استخوانی، دردهای التهابی دارن. کسانی که این بیماری هم ندارن، سمزدایی که میکنن، دچار درد استخوان ها میشن، این هم دیده میشه. بعد این هم برطرف میشه، میره کنار، در عرض شاید 2 هفته، حد اکثر 3 هفته. یک اتفاقی که میفته در ریزش مو هستش، که همچنین تغییر شکل ناخن ها. ریزش مو در حدود بین 4 ماه تا 5 ماه بعد از تغییر رژیم غذایی اتفاق میفته، به معنای کمبود نیست، به معنای سمزدایی هست. و وقتی رژیم غذایی رو ادامه میده، برای اینکه ریشه های مو که ضعیف بوده میریزه تا ریشه های بهتر و سالمتر و قوی‌تری به وجود بیاد. اون موقع مثل که دارن اعلام میکنن که باید زحمت رو کم کنید. اون موقع هستش که دوباره موی، وقتی ادامه میدن به اون رژیم غذایی، دوباره موی سالمتر رشد میکنه و کل بدن سالمتر خواهد بود، ناخن سالمتر، چشم سالمتر، دندان سالمتر. من بسیار تشکر میکنم از عزیزانی که از راه‌های دور واقعا اومدن و البته باز هم بسیار تشکر میکنم از افرادی که اصلا تشریف آوردن واقعا که این صحبت‌ها رو گوش بدن. من سوالات رو معمولا با خودم میبرم، پاسخ میدم تو فایل صوتی میفرستم برای مدیران انجمن‌های تغذیه طبیعی، اینو تو کانالشون میذارم. الان یه سری سوال دارم، بلافاصله انتظار نداریم که این کار انجام بشه. منم خب سرم یکم شلوغ و یه مقدار زندگی هم بالاخره ما داریم و مسائل روحی روانی هم خودمون داریم، ولی تمام سوالات رو میبرم، مال تبریز رو هم همراهم دارم، پاسخ میدم. شاید مثلا یک ماه بعد میتونید از میفرستم خدمت خانم زینساز عزیز که واقعا از آشنایش خوشحال شدم، متشکرم از این قربونت برم. مرسی. تشکر میکنیم از خانم دکتر عزیز و خسته نباشید میگیم بهشون. از طرف مرکز سلامت و توسعه پایدار شهرداری ارومیه و مؤسسه نواندیشان مسیر تندرستی، هدیه ناقابلی در نظر گرفته شده که برای خانم دکتر تقدیم میشه، تقدیم حضورشون میشه. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه، خسته نباشید.
Thank you.